رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. امروز پنجشنبه 11 سرطان سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 2 جولای سال 2015 میلادی. نخست سرخط خبرها.
احضار سفیر پاکستان در کابل، خانواده فرخنده حکم محکمه استیناف را رد کرد و خواست آمریکا از سوئیس مبنی بر استرداد مقامات فیفا.
شنونده های گرامی، پس از خبرها گزارش های از افغانستان و جهان برای شما برگزیده ایم. واکنش خانواده فرخنده و جامعه مدنی پس از تخفیف حکم اعدام متهمین قضیه قتل فرخنده مطلب است که بس همه شما خواهد رسید. پیشینه روابط ایالات متحده و آمریکا به ویژه پس از سخنرانی رئیس جمهور اوباما در قبال بازگشایی سفارت ایالات متحده در هاوانا مطلب است که بس همه شما میرسه. و تلاش خانواده آمریکایی ایرانی تبار برای رهایی فرزندشان از زندان ایران. امید این مطالبه با آهنگ زیبایی که در لابلای برنامه نشر میشه یک جا با ما در این نیم ساعت بشنوید. تفصیل خبرها را به اتفاق همکارم میرویس رحمانی، من قدیر مشرف ارائه میدارم.
سلام شنوندگان عزیز. وزارت خارجه افغانستان در رابطه با درگیری روز چهارشنبه میان نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان در مربوطات ولسوالی برمل ولایت پکتیکا امروز سفیر پاکستان مقیم کابل را به آن وزارت فراخواند. جزئیات بیشتر را از خالد مفتون میشنویم.
بر اساس خبرنامه وزارت خارجه افغانستان، حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی آن وزارت، به سید ابرار حسین سفیر پاکستان گفته است که اسلام آباد باید در مقابل حملات بر پوسته های سرحدی افغانستان اقدام فوری و جدی کند، ورنه تکرار آن تلاش های دو جانبه برای بهبود روابط و ایجاد فضای مسالمت آمیز میان دو کشور را صدمه خواهد زد. اما قاضی خلیل الله، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، ضمن بی اهمیت جلوه دادن درگیری مرزی اخیر گفت که رهبران افغانستان و پاکستان بر ترویج روابط نیک و مسالمت آمیز متحد بوده و اسلام آباد برای ترویج تلاش های صلح و آشتی در افغانستان و افزایش همکاری های ضد دهشت افغانی هرچی در توان دارد انجام می دهد. به گفته مقامات افغان، در درگیری مرزی دیروز در مربوطات ولسوالی برمل ولایت پکتیکا یک پلیس سرحدی افغان و 8 سرباز پاکستانی کشته شدند. اما اردوی پاکستان میگوید که در آن درگیری فقط 2 سرباز آن کشور زخم برداشته است.
خانواده فرخنده و شماری از فعالان حقوق بشر و شبکه‌های زنان نسبت به حکم محکمه استیناف ولایت کابل اعتراض شدید نشان داده و آن را غیر عادلانه خواندند. محکمه استیناف ولایت کابل در جلسه سری پشت درهای بسته و در غیاب اعضای خانواده فرخنده حکم تخفیف مجازات 4 تن از عاملان قضیه قتل فرخنده را از اعدام به 20 سال و 10 سال زندان صادر کرد. جزئیات بیشتر را در این مورد پس از خبرها خواهید شنید.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرها را میشنوید. فرانک والتر شتاینمایر، وزیر خارجه آلمان، امروز گفت که همه طرفهای دخیل در مذاکرات هسته‌ای ایران عزم جدی برای نهایی ساختن یک توافق را دارند، اما شماری از مسائل هنوز هم حل نشده باقی مانده است. از جانب دیگر، جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، به سلسله مذاکرات هسته‌ای ایران امروز با شماری از مقامات کشورهای دخیل در مذاکرات به شمول وزرای خارجه بریتانیا و چین دیدار کرد. قرار است کری قبل از دیدار با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، فدریکا موگرینی، رئیس خط مش خارجی اتحادیه اروپایی را نیز در ویانا ملاقات کند. مذاکرات هسته ایران پس از پایان ضرب الاجل 3 جون برای یک هفته دیگر تا 7 جولای تمدید شده است.
یوکیو امانو، رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی ملل متحد، به خاطر حل اختلافات روی برنامه هسته‌ای ایران، امروز با علی شمخانی، منشی شورای عالی امنیت ملی ایران در تهران دیدار کرد. قرار است رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی با حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، نیز دیدار کند. به اساس گزارش‌ها محور اصلی مذاکرات بین دو طرف بر چگونگی سرعت بخشیدن به مسائل عمده من جمله ابعاد نظامی احتمالی فعالیت‌های هسته‌ای ایران متمرکز خواهد بود.
در اثر سقوط 4 واگن یک قطار آهن حامل نظامیان پاکستانی به داخل یک کانال آب در ایالت پنجاب حداقل 5 سربازان کشور کشته شد. مقامات پاکستانی دلیل رویداد را فروریزی پل عنوان کرده است. اردوی پاکستان میگوید که این واقعه در نزدیکی شهر گوجرانوالا اتفاق افتاد و عملی نجات 80 مسافر را نجات دادند. سخنگوی اداره قطار آهن پاکستان گفت که یک قطار آهن مسافربری بدون کدام مشکل حدود 90 دقیقه قبل از وقوع این حادثه از آن پل عبور کرد و همچنین گفت که تا کنون علت فروریزی پل تا هنوز روشن نمی باشد.
مقامات در تونس امروز گفتند که 12 نفر در ارتباط به حمله اخیر بر یک تفرجگاه ساحلی در آن کشور که در اثر آن 38 تن کشته شدند دستگیر شدند. سیف رزگویی فرد مهاجم در همان روز حمله توسط نیروهای امنیتی تونس کشته شد. مقامات میگویند که هرچند او تنها مهاجم آن حمله بود اما در جستجوی کسانی هستند که به وی کمک فراهم کرده بودند. مسئولیت حمله اخیر در تونس را گروه داعش بر عهده گرفته است.
ماموریت ملل متحد در سودان جنوبی میگوید که شورشیان مخالف حکومت بر یک پایگاه نیروهای حافظ صلح که در آن به هزاران غیر نظامی پناه داده شده است آتش گشودند که در اثر آن حداقل یک نفر کشته و 6 تن دیگر مجروح گردید. ماموریت ملل متحد افزود که این حمله روز چهارشنبه در شهرک شمال شرقی مالاکال اتفاق افتاد و نیروهای حافظ صلح ملل متحد متقابلا به آن حمله پاسخ دادند. در اعلامیه ماموریت ملل متحد در سودان جنوبی آمده است که حمله بر غیر نظامیان و نیروهای حافظ صلح ممکن جنایت جنگی تلقی گردد.
رادیو آشنا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. مقامات فیلیپینی میگویند که در اثر واژگون شدن یک کشتی در بخش مرکزی آن کشور کم از کم 36 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر مجروح شدند. با گفته مقامات آن کشتی که 189 نفر را حمل میکرد فقط در فاصله 1 کیلومتری سواحل شهر اورموک غرق شد. گارد ساحلی میگوید که تاکنون حداقل 127 نفر نجات داده شده و عملیات جستجو برای پیدا کردن 26 تن دیگر ادامه دارد. تاکنون علت غرق شدن آن کشتی روشن نشده است.
یانیس فاروفاکیس وزیر مالیه یونان میگوید که اگر شهروندان آن کشور در همه پروسی روز یکشنبه شرایط قرض دهندگان کشورهای اروپایی را پذیرفتند او از مقامش استعفا خواهد داد. وزیر مالیه یونان در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که انتظار دارد یونانی ها به پیشنهاد کمک های مالی اتحادیه اروپایی که شامل افزایش مالیات و کاهش مصارف حکومتی است پاسخ منفی دهند. این در حال است که انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته است که تا نتایج همه‌پرسی روز یکشنبه در یونان هیچ مذاکراتی در مورد کمک‌های مالی به آن کشور صورت نخواهد گرفت.
و خبر آخرم این که ایالات متحده خواهان استرداد 7 مقام فیفا از سوئیس شد. مقامات عدلی سوئیس امروز گفتند که آنان تقاضای ایالات متحده را در این مورد دریافت کردند. 7 مقام فیفا در ماه می به زن رشوت ستانی توسط مقامات سوئیسی در شهر زوریخ بازداشت شدند. ایالات متحده در ماه می علیه شماری از مقامات فیفا به خاطر ارتکاب جرائم مختلف به شمول پولشویی اعلام جرم کرد. و در آخرین رقابت نیمه نهایی جام جهانی فوتبال زنان که میان تیم ژاپن و انگلستان را اندازی شده بود، تیم ژاپن توانست 2-1 از صد انگلستان براید. مدافع تیم انگلستان در آخرین دقیقه وقت اضافی با یک گل خودی تیم ژاپن را به پیروزی کشند. قرار است ایالات متحده و ژاپن برای احراز لقب قهرمانی روز یک شنبه به مسافه هم بروند. پایان خبرها.
صدای امریکا، آشنای شما.
خب شنونده‌های گرامی، خبرهایی را که شما شنیدن میتونن در صفحه فیسبوک دری صدای امریکا هم بخوانن. گزارش هایی را که از امواج رادیو آشنا میشنوین در صفحه وبسایت دری صدای امریکا هم خوانده میتونن. میپردازیم به نخستین گزارش این برنامه نیم ساعته. حکم اعدام 4 متهم قتل فرخنده به 20 سال زندان تخفیف یافت، اما این فیصله با اعتراض شدید مدافعان حقوق زنان، شبکه‌های زنان و خانواده فرخنده به همراه بوده است. نهادهای جامعه مدنی در اعتراض به این فیصله فراخوان را نیز دعوت کردند. گزارش در مورد از فوزیه احسان.
شبکه زنان افغان، فعالین جامعه مدنی و مدافعان حقوق زنان در افغانستان فیصله محکمه استیناف را که حکم اعدام 4 تن از متهمین محکوم به اعدام قتل فرخنده را لغو کرده است، عادلانه نمی دانند و می گویند به خاطر تامین عدالت در این زمینه دادخواهی خواهند کرد. ماری اکرمی رئیس شبکه زنان افغان می گوید در اعتراض به فیصله محکمه استیناف ولایت کابل فراخوانی را به روز سه‌شنبه دعوت کرده اند. خانم اکرمی با انتقاد از فیصله محکمه استیناف کابل می گوید هیچ فرقی بین محکمه صحرایی و این فیصله محکمه استیناف وجود ندارد.
با ما که فیصله استیناف قبول بر ما نیست، بر فامیل فرخنده نیست و با ما خود ما فراخان اجتماعی مدنی باز پس دوباره مردم را بایی خواستیم که صدای خود را بلند کنن و ما عدالت می خواهیم و این فکر می کنم که به این شکل فرق بین زی فیصله و فرق بین فیصله محاکم صحرایی
محکمه استیناف ولایت کابل حکم اعدام 3 تن از متهمان قتل فرخنده را به 20 سال حبس تقلیل داده است. این حکم محکمه پشت درهای بسته دایر شده است. شکریه بارکزی عضو ولسی جرگه برگزاری محکمه در پشت درهای بسته در این مورد را خلاف قانون می داند و می گوید در مقابل این فیصله خواهند استاد.
فراموش نکنین که دایر ساختن محکمه سری برخلاف قانون بوده و فکر میکنم افغانستان وقت با بحران میره که قانون نادیده گرفته شود.
فیض الله جلال استاد پوهنتون کابل میگوید محکمه استیناف در این مورد به خاطر ترس از اعتراضات مردم سوری دایر شده است. عبدالمنان نوری وکیل مدافع عبدالبشیر یک تن از متهمان قتل فرخنده که در محکمه ابتدایه به اعدام محکوم شده بود میگوید این فیصله را محکمه استیناف در ولایت کابل به روز سه‌شنبه هفته جاری صادر کرد. در قتل فرخنده 4 تن محکوم به اعدام شده بودند، اما آقای نوری میگوید یکی از این 4 تن سن قانونیش را تکمیل نکرده بود و از همین سبب جزای وی از اعدام به 10 سال حبس تخفیف یافته است. وکیل مدافع عبدالشکور میگوید آنان هنوز هم به حکم محکمه قانع نشدند و تمیز طلب شدند. به گفته این وکیل مدافع قاتلین اصلی فرخنده بازداشت نشدند.
منطقه همی هفته که امروز پنج شنبه است، روز سه شنبهش دیگه در محکمه دیوان جرایم امنیت داخلی و خارجی محکمه استیناف ولایت کابل دیگه این محکمه فیصله خلاص صادر کردند.
در این حال شینکه کروخیل عضو پارلمان افغانستان میگوید دوسیه فرخنده را از طریق کمیسیون مستقل حقوق بشر و دادگاه عالی پیگیری خواهند کرد. خانم کروخیل میگوید تفاوت در فیصله محکمه ابتدایه و محکمه استیناف نگران کننده است.
محکمه استیناف که با تقریبا بسیاری از مواردش با فیصله محکمه ابتدایه فرق داره، آیا این فیصله زیر فشارهای کسانی که به قتل متهم بودن، حامیان از یا فامیل های از یا گروپ هایی که میشه که اونا مطلق عضویت از اونا را داشته باشند، این فیصله تغییر یافته؟ نگرانی اینجاست که کدامش محکمه عادلانه بود، اول یا دوم؟
از سوی دیگر مادر فرخنده به خاطر عدم حضور خود در محکمه استیناف شاکی است.
تو چطوری تو فیصله ناعادلانه کردی؟ تو از خدا نمیترسی؟ تو به من قرآن قسم یاد کردی؟ تو از خدا نمیترسی؟ تو چه رقم قسم یاد کردی که تو آمدی تو فیصله کردی؟ 16 سال افسا تو یک سالش کم نکردی، 2 سالش کم نکردی، تو برائت دادی، عادلانه است؟ هر کس میفهمه چون من غریب است پرسان نمیشه. خدا دارم، من خدا دارم، اینو نگو که من غریب استم.
پدر فرخنده میگوید فیصله محکمه استیناف را قبول ندارد. محمد نادر از اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان میخواهد که در مورد دخترش عدالت را تطبیق کند.
فشار از جانب بوده که ما را نخواستن که در محکمه حاضر باشیم از حق و حقوق قانونی شرعی خود دفاع کنیم. یک محکمه غیابی و در غیاب ما فیصله صادر شد. ما عدالت می خواهیم، ما می خواهیم که محکمه دیگه تشکیل شوه.
فرخنده به تاریخ 28 ماه هوت سال 1393 به تام آتش زدن به نسخه قرآن کریم به شکل فجیع توسط ایدهی از مردم در مسجد شاه دوشمشیره به قتل رسید و سپس جسد وی آتش زده شد. در اتهام به قتل فرخنده در محکمه ابتدای 4 تن به نام های زین العابدین که خادم مسجد شاه دوشمشیره بود، شرف الدین مشهور به شرف بغلانی، عبدالبشیر یک تن راننده و یعقوب یکی از دکانداران شاه دوشمشیره محکوم به اعدام شدند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شنونده های گرامی، پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. ولی کنون شما آواز ما را از واشنگتن میشنوید. در آستانه آخرین مراحل احیای روابط دیپلماتیک ایالات متحده امریکا با کیوبا پس از بیش از 50 سال قطع رابطه، رئیس جمهور باراک اوباما افتتاح عنقریب سفارتخانه های دو کشور را اعلام کرد. آقای اوباما طی سخنرانی در قصر سفید پیشرفت‌ها در این عرصه را یک گام تاریخی توصیف نموده، گفت که تلاش ایالات متحده برای منزوی ساختن کیوبا با وجود نیت خوب تأثیر معکوس داشته است و همسایگان را در قاره آمریکا از هم جدا می‌سازد. با گشایش سفارتخانه ایالات متحده قادر خواهد شد با مردم و دیپلمات‌های کیوبا در تماس نزدیک باشد. هاشم حبیب زاده با جزئیات بیشترین گزارش.
روابط بین ایالات متحده و کیوبا پس از انقلاب سال 1961 فیدل کاسترو از هم گسست، اما اکنون قرار است سفارت ایالات متحده در هاوانا در اواخر ماه جاری مجدداً گشایش یابد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده اشاره کرده است که در مراسم افراشتن درفش در سفارت اشتراک خواهد کرد. احیای روابط رسمی تازه‌ترین اقدام در عادی ساختن روابط بین دو کشور است که براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا آن را در ماه دسامبر اعلام کردند. هر دو رهبر در این مورد در نشست کشورهای آمریکای لاتین در پاناما بحث کردند. ایالات متحده در ماه می کیوبا را از فهرست کشورهای تمویل کننده ی دهشت افکنی خارج ساخت که یک گام مهم به سوی نزدیک شدن دو کشور بود. دلیما روزیف رئیس جمهور برزیل دیروز در قصر سفید در حالی که صحبت‌هایش ترجمه می‌شد از بهبودی روابط بین واشنگتن و هاوانا و تأثیرات آن بر سایر کشورهای آمریکای لاتین استقبال کرد.
It is really about the or putting an end to the last lingering vestiges of the Cold War.
این واقعا تلاش برای پایان بخشیدن بقایای پایدار جنگ سرد و در نهایت تازه شدن روابط میان ایالات متحده و منطقه است. این حسن نیت برای آمریکای لاتین و به صلح در سراسر جهان اهمیت دارد. این یک مثال مهم روابط است که دیگران باید نیز از آن پیروی کنند.
خدمات تجارتی هوایی و دریایی بین دو کشور احیا شده و قیودات بر مخابرات کاهش یافته است. با آن هم شهروندان آمریکایی فقط تحت شرایط محدود می توانند به کیوبا سفر کنند. موانع به شمول تحریم های تجارتی چندین دههی ایالات متحده بر کیوبا پابرجا باقی مانده است و فقط کانگرس می تواند آن را رفع سازد. این در حالی است که هفته گذشته واشنگتن یک گزارش سالانه را در مورد حقوق بشر در کیوبا نشر کرد که در آن از نقض آزادی های اساسی در سال 2014 میلادی به شمول توقیف های بدون موجب مخالفین و محدود ساختن دسترسی به معلومات مستقل و سانسور نشده اشاره شده است. اما برخی از اعضای کانگرس ایالات متحده به این باورند که گشایش سفارتخانه ها درد مردم کیوبا را دوا نخواهد کرد. الینا روز لهتینن عضو کانگرس از ایالت فلوریدا میگوید که رژیم کاسترو به حملاتش علیه مردم کیوبا ادامه خواهد داد. اما تت هنکن تحلیلگر مسائل کیوبا در نیویورک میگوید که پالیسی های ضد رژیم را که خانم الینا حمایت کرده هیچ بهبودی را در بخش حقوق بشری مردم کیوبا به بار نیاورده است.
Her strategy, the one that she favors, has failed. She's on the wrong side of this issue. Having a diplomatic
strategy, های او و پالیسی که او از آن طرفداری کرده همه ناکام مانده است. او در بُعد غلط موضوع قرار دارد. داشتن روابط دیپلماتیک با کیوبا به این معنی نیست که ما حکومت کیوبا یا روش حکومت با مردم آن کشور را منظور می کنیم. به نظر من روابط با کیوبا به ما فرصت داشتن یک نوع نفوذ را در آن کشور مساعد خواهد ساخت، برخلاف روابطی که حکومت و مردم آن کشور را منزوی و محروم ساخته است.
هنکن افزود که با بهبودی روابط حکومت کیوبا دیگر نخواهد توانست به بهانه خصومت ایالات متحده را بهانه کرده و مردم آن کشور را سرکوب کند. و آن کشور برای پاسخگویی به تقاضاهای ایالات متحده زیر فشارهای روزافزون قرار خواهد گرفت.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی، پولیو یک بیماری کشنده و فلج کننده اطفال زیر سن 5 سال است. تنها با دو قطره واکسین و هم از راه دهن حیات اطفال زیر سن 5 سالتان میتونن شما نجات بدین. و آخرین گزارش این برنامه نیم ساعته. در حالی که مذاکرات پیرامون برنامه هسته ایران در ویانا جریان دارد، خانواده حمیر حکمتی که پسرشان از 4 سال بدین سو در ایران زندانی است به ویانا رفتند تا از دیپلمات‌های ارشد ایرانی بخواهند پسرشان را رها کنند. امیر حکمتی، آمریکایی ایرانی تبار، 4 سال پیش به اتهام جاسوسی به اداره استخبارات ایالات متحده در ایران بازداشت شد. هیتر مردوک، خبرنگار صدای آمریکا از ویانا، در مورد گزارش دارد که برگرداندری آن را از فواد لامی می‌شنوید.
امیر حکمتی، سرباز سابق نیروهای بحری ایالات متحده آمریکا، 4 سال پیش برای بازدید از مادر کلان خود به ایران سفر کرد. او 2 هفته بعد از آن به اتهام جاسوسی برای اداره استخباراتی ایالات متحده یا CIA بازداشت و به محاکمه 15 دقیقه‌ای احضار شد. سارا حکمتی، خواهر حکمتی، میگوید صدور حکم اعدام برای برادرش تنها 15 دقیقه را در بر گرفته است.
حکم اعدام حکمتی در همان هفته در ظرف 15 دقیقه صادر شد. این حکم به خاطر تعداد از اتهامات و به طور خاص جاسوسی برای اداره استخباراتی ایالات متحده صادر شده بود.
رامی کردی، شوهر سارا، میگوید گرچه این اتهامات علیه حکمتی برداشته شد، اما او به خاطر کار با حکومت متخاصم ایران تا هنوز هم در زندان باقی مانده است.
اتهامات از سوی محکمه عالی ایران به خاطر نبود شواهد کافی در برخی موارد رفع شد. یگان اتهامی که علیه حکمتی باقی مانده است همکاری با حکومت متخاصم، یعنی آمریکا می باشد. اما بر اساس توضیحات قانون آن کشور، آمریکا یک کشور متخاصم ایران نیست.
رامی علاوه می کند خدمت در صفوف نیروهای بحری ایالات متحده همکاری است که حکمتی برای اخذ تابعیت ایالات متحده و سفر به کشور آباییش حاصل کرده بود. سارا حکمتی میگوید خانواده او به ویانا رفتن، جایی که گفتگوها پیرامون برنامه هسته ایران جاری است، تا از مقامات هر دو طرف درخواست کنند که حکمتی را تحت مراقبت های صحی قرار داده و در نهایت آزادش سازند. در همین حال باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، نگرانی عمیق خود را در مورد حکمتی و 3 آمریکایی دیگری که در زندان های ایران به سر میبرند ابراز داشته است.
US citizens, US persons were held in Iran.
شهروندان آمریکایی، افراد آمریکایی که در ایران گرفتار می‌شوند، صرف نظر از معامله هسته‌ای چیزی است که ما همواره روی آن تاکید می‌کنیم.
جیسن رضاییان یکی از این 3 زندانی میباشد که برای واشنگتن پست من حیث گزارشگر ایفای وظیفه میکرد. با وجود مجالس استماعی کنگره ایالات متحده و تصویب قطعنامه‌ها، برخی از تحلیلگران میگویند که مذاکره کنندگان آمریکایی به احتمال زیاد معامله هسته‌ای با ایران را به خاطر سرنوشت چند نفر با خطرات مواجه نمی‌سازد.
Let's dance with me.
توجه کنید به فشرده چند خبر. وزارت خارجه افغانستان در رابطه با درگیری روز چهارشنبه میان نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان در مربوطات ولسوالی برمل ولایت پکتیکا امروز سفیر پاکستان مقیم کابل را به آن وزارت فراخواند. خانواده فرخنده و شماری از فعالان حقوق بشر و شبکه های زنان نسبت به حکم محکمه استیناف ولایت کابل اعتراض شدید نشان داده و آن را غیر عادلانه خواندند. محکمه استیناف ولایت کابل در جلسه سری پشت درهای بسته و در غیاب اعضای خانواده فرخنده حکم تخفیف مجازات 4 تن از عاملان قضیه قتل فرخنده را از اعدام به 20 سال و 10 سال زندان صادر کرد. فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان امروز گفت که همه طرفهای دخیل در مذاکرات هسته‌ای ایران عزم جدی برای نهایی ساختن یک توافق را دارند، اما شماری از مسائل هنوز هم حل نشده باقی مانده است. یوکیو امانو رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی ملل متحد به خاطر حل اختلافات روی برنامه هسته ایران امروز با علی شمخانی منشی شورای عالی امنیت ملی ایران در تهران دیدار کرد. در اثر سقوط 4 واگن یک قطار آهن حامل نظامیان پاکستانی به داخل یک کانال آب در ایالت پنجاب حداقل 5 سربازان کشور کشته شد. مقامات پاکستانی دلیل رویداد را فروریزی پل عنوان کردند. مقامات در تونس امروز گفتند که 12 نفر در ارتباط به حمله اخیر بر یک تفرجگاه ساحلی در آن کشور که در اثر آن 38 تن کشته شد دستگیر شدند. سیف رزگویی فرد مهاجم در همان روز حمله توسط نیروهای امنیتی تونس کشته شده بود. ماموریت ملل متحد در سودان جنوبی میگوید که شورشیان مخالف حکومت بر یک پایگاه نیروهای حافظ صلح که در آن به هزاران غیر نظامی پناه داده شده است آتش گشودند که در اثر آن حداقل یک نفر کشته و 6 تن دیگر مجروح گردید. مقامات فیلیپینی میگویند که در اثر واژگون شدن یک کشتی در بخش مرکزی آن کشور حداقل 36 نفر کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند. با گفته مقامات آن کشتی که 189 نفر را حمل میکرد فقط در فاصله 1 کیلومتری سواحل شهر هرموک غرق شد. وزیر مالی یونان میگوید که اگر شهروندان آن کشور در همه پرسی روز یکشنبه شرایط قرض دهندگان کشورهای اروپایی را بپذیرند، او از مقامش استعفا خواهد داد. و ایالات متحده خواستار استرداد 7 مقام فیفا از سوئیس شد. مقامات عدلی سوئیس امروز گفتند که آنان تقاضای ایالات متحده را در این مورد دریافت کردند. 7 مقام فیفا در ماه می به ظن رشوه ستانی توسط مقامات سوئیسی در شهر زوریخ بازداشت شدند. پایان خبرها.